استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی صحبت کردیم. انشالله که حمایت قوی از این موضوع بکنیم که انشالله در ماه‌ها و روزهای آینده شاهد تقویت و قوت هرچه بیشتر این پیام‌رسان‌ها بشیم. با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با برنامه خانه مهر به مدت 60 دقیقه همراه باشید.
به رنگ عشق،
از جنس دوستی،
زندگی،
خانه مهر.
بوی گندم، بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی گندم، بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی دریا، بوی ساحل، بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی، بوی دریا، بوی ساحل، بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. توی این روزهای حسینی شدن و کربلایی شدن ما هم زائر میشیم، اما از راه دور. خوشا به سعادت همه اونهایی که در راه کربلا هستن. ما نرفتیم، جا موندیم، اما اینجا هستیم و برای سلامتی همه زائرای حسینی صلوات میفرستیم تا سلام ما رو هم به آقامون امام حسین علیه السلام برسونن.
اللهم صل على محمد صلي على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از همین جا زائر کربلاییم و عشق به مولامون امام حسین علیه السلام رو با سلام و زیارت در کنار اعضای خانواده نشون میدیم. ما عاشق پیامبر و اهل بیت بزرگوارش هستیم و میدونیم که نور وجودشون همیشه خونه و زندگیمون رو زیبا و متبرک و نورانی میکنه.
من که تشنه این حریم روشنم، جز در شما کی درید گر زنم، با محبت آل طه در امانم روز محشر. گرچه من همین گدای روسیا هم، دل خوشم که مهرتان شود پناهم، شما من از خدای خود نخواهم، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت بر ندارم. یون کی دونی.
عاشقای حسینی، خانواده های کربلایی، هر جا که عشق به پیامبر و اهل بیتش باشه همون جا میتونید زائر باشید. از راه دور و نزدیک فرقی نمی کنه. همه ما انشاءالله زائریم و زیارتمون مقبول حق انشاءالله. داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی. دو هفتهی در خدمت شما بودن عزیزانمون، از لقمه حلال و حرام در زندگی برای شما صحبت کردن تا انشاءالله پاک و مطهر زائر مولا باشیم، تا هر کسی که اهل خانه مهره دلش، نونش و سفرش متبرک و مطهر باشه. حالا میخواییم با خانواده، با تک تک اعضای خانواده زائر بشیم و از حال و هوای این ایام و تأثیر اون بر فضای معنوی خانواده با شما صحبت بکنیم. مهمان ما سرکار خانم فخر روحانی هستن، از مبلغین حوزه و دانشگاه، و انشاءالله که بتونیم مطالب مفیدی رو مثل همیشه تقدیم شما بزرگواران بکنیم. خانم فخر روحانی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خانه مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانم شیرعلی عزیز، همینطور همه شنوندگان صمیمی رادیو معارف عرض سلام دارم. همونطور که عبارت ابتدایی شما همه دلها رو کربلایی کرد، همه ما این روزها مرتب خداحافظی دوستانمون رو میشنویم که دارن عازم میشن، راهی میشن. همه اونها با هرچه دارن این روزها به میدان اومدن. حال و هوای خیلی قشنگی توی جامعه‌مون حاکم شده و از خدا میخوایم با فر فرج آقای امام زمان علیه السلام این حال و هوا استمرار پیدا کنه.
بسیار عالی. برای شروع برنامه خود به خود با همین مقدمه دلها کربلایی شد. شاید خیلی ها الان واقعا دلشون قدم به قدم با همون زائرای اربعین باشه که از نجف حرکت کردن و دارن به سمت کربلا میرن، مخصوصا اونهایی که یک بار این سفر رو تجربه کردن الان دیگه دل تو دلشون نیست و تا این تصاویر رو، این صحبت ها رو میشنون اشکهاشون ناخودآگاه جاری میشه. امروز به همین مناسبت که داریم به اربعین نزدیک میشیم، علاوه بر این که میخوایم مباحث مفیدی رو تقدیم شما بکنیم، میخوایم ازتون بپرسیم که اگه قرار زائر کربلا باشید، دوست دارید با کدوم یکی از اعضای خانواده به این سفر برید و چرا؟ و شما که جاموندین از این سفر، حرف دلتون با راهیان اربعین چیه؟ 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 خانه مهر. یک بار دیگه تکرار میکنم، اگه قرار باشه که زائر کربلا باشید و پیاده روی اربعین رو تجربه بکنید، دوست دارید با کدوم یکی از اعضای خانوادتون به این سفر برید و چرا؟ و شما که جاموندین از این سفر، حرف دلتون با راهیان اربعین چیه؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ خانم فخر روحانی، چند روز پیش یک تصویر خیلی کوتاه از زائرای اربعین که داشتن پیاده روی میکردن دیدم، خیلی قشنگ بود که یک بچه چهار دست و پا با یه شال سبز داشت میرفت به سمت حرم امام حسین علیه السلام و چقدر دلنشینه. و انشاءالله که همه ما بتونیم تجربه بکنیم این سفر رو، حداقل برای یک بار. اونایی که نرفتن خیلی شاید دلشون میخواد که این سفر رو تجربه بکنن، اما باز هم میگم اونی که یک بار این سفر رو رفته به صورت پیاده در کنار همه زائرای امام حسین با هر زبان و با هر رنگ و با هر سلیقه‌ای، بیشتر دلشون میخواد که دوباره این سفر رو تجربه بکنن. از همینجا دعا میکنیم که هم قسمت و روزی ما بشه به زودی زود و هم قسمت و روزی همه دوستان عزیز شنوندمون که میدونم دلشون بیتابه و با هر تپش قلبشون امام حسین رو زیارت میکنن و صدا میکنن. در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم خانم شیرعلی عزیز، بعضی ها از دانشمندان علوم اجتماعی معتقدن که انسان از محیطش تأثیر میپذیره، بعضی معتقدن انسان میتونه روی محیط تأثیر بگذاره. حقیقت اینه که متقابل این تأثیر. بعضی معتقدن انسان باید به صورت طبیعی رشد کنه، یعنی تحت تأثیر نباشه. بعضی معتقدن اصلا این اجتماعی که به انسان شکل میده. لذا شما میبینید یه فردی که توی روستا بزرگ میشه متفاوته با کسی که تو شهر بزرگ میشه، کسی که توی لس آنجلس بزرگ میشه با کسی که توی مشهد بزرگ میشه متفاوته. این یعنی تأثیر اجتماع و به اصطلاح اون تأثیرات محیطی که میتونه فرد رو، شخصیتش رو تحت تأثیر قرار بده. خب بعضی از افراد رو اجتماع اثر میگذارن، یعنی تأثیر پذیری یه قصه است، تأثیر گذاری به قصه دیگه است. خیلی ها دوست دارن بتونن اجتماع رو اونطور که میخوان تغییر بدن، اما موفق نمیشن. حوزه تاثیرگذاری شما چقدره؟ شما روی خودتون، بعضیا خودشون رو هم دیگری باید مدیریت کنه، لذا باید کسی بهش بگه این ساعت بلند شد، لباستو اینجا نذار، کتاباتو مثلا جمع کن. بعضی رو خودشون هم نمیتونن اثر بذارن. بعضی یه خانواده رو دارن تدبیر میکنن، مادرها معمولا مدیریت و تدبیر یه خانه دستشون هست. بعضی ها یک اداره رو، یک کارخونه رو، یک فضایی رو، بعضی یک شهر رو، یک جامعه رو. حوزه تأثیرگذاری امام حسین علیه السلام چقدره؟ نه مختص اون عصر خودش، خانواده، نه از حوزه تأثیرگذاری یک فرد به وسعت عمر دنیا. چجوری میشه بعضیا اینجوری میشن؟ مخصوصا این ایده واسه نوجوانا خیلی مطرحه. نوجوانا خیلی دوست دارن شاخص بشن، شاخ بشن به قول خودشون. چجوری میشه که بعضیا انقدر اثرگذار میشن؟ یه چیزی تو وجود ما آدم ها هست که ذره ذره وجودمون رو تبدیل به گوهر میکنه و اون اخلاصه. اگر زمیمه شد به وجود کسی، از او یه گوهری میسازه. قرآن نقل میکنه که حضرت مادر حضرت مریم سلام الله علیها یک لحظه با خدا یک نیتی کرد، گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررم، خدایا اون بچه‌ای که تو شکمم دارم نظر تو. اخلاص زمیمه شد به زندگی این همه مادر و این همه فرزند. فتقبلها ربها بقبول حسن. من نمیدونم مادر مریم چی گفت به خدا که خدا پشت سرش میفرماد خدا با قبول حسن نیت و نظر مادر مریم رو قبول کرد. بعد این دختر شد خادم بیت المقدس، شد مادر عیسی. حضرت زکریای پیغمبر نگاه میکرد به نوع عبادت مریم توی مسجد الاقصی، شخصیتی که صاحب فرزند نمیشد رفت در خونه خدا، هناله کد آ زکریا رب قال رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه، گفت خدای به من فرزند عنایت کن. تا حالا تا سالن رب انی وهن العظم منی وشه، خدای من دیگه پیر شدم، مستخونام پوک شده، ریشام سفید شده. تا این لحظه حضرت زکریا یادش نبود که خوب فرزند نکنین یه نیت خالص چی کار میکنه. بعد حضرت زکریا به واسطه این جرقه از خدا خواست که به او فرزندی عنایت کنه. خدا به او یحیای پیغمبر رو داد و یحیای شبیه ترین فرد تو عالم به امام حسینه. نکنه نیت خالص چی کار میکنه. خیلی ها دوست دارن اثرگذار باشن. وسعت اثرگذاری من کجاست؟ نفوذ کلام من کجاست؟ گاهی وقتا مادرها میگن خیلی به بچم میگم گوش نمیده. شما خدای نکرده، خدای نکرده مصیبتی اتفاق میفته، هر کی از راه میرسه شروع میکنه به تسلا دادن صاحب عزا، ولی صاحب عزا یکی دوتا جمله است که روش اثرگذاره. لذا میگه یادم نمیره فلانی وقتی اومد اینو گفت. یه کسی یه تصمیم نادرستی میگیره، شما میخوای باهاش صحبت کنی، آدمای مختلفی باهاش برخورد میکنن، ولی یک نفر میتونه روش اثر بذاره. میش میگن نفوذ، تاثیرگذاری. چه چیزی نفوذ رو زمینه حضور من میکنه؟ چی باعث میشه من بتونم رو اطرافم اثر بگذارم؟ وقتی اخلاص زمینه سلول سلول وجود ما آدم ها میشه، از ما گوهری میسازه. لذا این روزها شما میبینید همه جا تو بازار وقتی میری میبینی بحث سر مبلغه، سر به اصطلاح قیمت‌های مختلف دارن بحث میکنن.
درسته.
اما همین بازاری توی موکب امام حسین همه هستیشو میگذاره، همه زندگیشو میده. چرا؟ یعنی اینجا دیگه اصلا بحث مبلغ نیست،
چی قیمت نیست.
بله، چی این دلها رو متحول کرد؟ نه به وسعت یک عصر، به وسعت یک دهر. یعنی تا عمر بشر هست همه تو مسیر. چرا؟ چون خون خداست. اگه کسی خدایی شد، سلول سلولش شد خدایی، این اتفاق میفته که شما میبینید دیگه تو زمان خودش هم نمیگنجه. تو ایام انتخابات تو ذهنتون بیارید کاندیداها چیکار میکنن برای اینکه یک رأی بیشتر بگیرن. حالا نگاه کنید ببینید وقتی اخلاص میاد چی کار میکنه. آرای مردم جمع میشه شب چهارشنبه، ورودیای مسجد مقدس جمکران. این کاندیدا اصلا برای خودش تبلیغ نکرده، پای برهنه، چه میدونم با ویلچر داره میاد، با چه مثلا شرایطی از راه دور. میگه ماشینمون اصلا خراب بود، تمام طول مسیر ذکر گفتیم تا این ماشین ما رو رسون، باورمون نمیشد امشب پامون برسه به مسجد مقدس جمکران. چیکار میکنه اخلاص با ما آدم ها؟ بزرگترین درس اربعین، درس عاشورا، درس حسینی ماندن اخلاصه. برای خدا باشیم. من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا باشه خدا متعلق به او هست.
بسیار زیبا، به گزافه نیست خانم فخر روحانی. شما فرمودید که امام حسین به وسعت یک دنیا و به وسعت یک دهر تا بشریت هست این نفوذ هم هست. من میخوام بگم حتی در عالم برزخ و عالم قیامت هم بدون امام حسین اصلا صفایی نداره. این وسعتش خیلی بیشتر از بشریت و تاریخه. انشاءالله که خود امام حسین دست ما رو بگیره، قدم به قدم با خودش ببره تا بتونیم به همون صراطی هدایت بشیم که خودشون مد نظرشون هست و امید به این مدد داریم انشاءالله. یک بار دیگه من سوال مشارکتی رو بخونم. امروز خیلی باید باید از دل و جان صحبت بکنن. دوستان عزیز شنوندمون مثل همیشه صحبت ها به دل میشینه، اما امروز متفاوت تر از همه روزهاست، چون نام امام حسین میخواد مزین بشه در این برنامه و از زبان شما قراره که خیلی حرف های اربعینی و امام حسینی بشنویم. به خاطر همین باید دقت بکنیم از دل و جانمون بر بیاد تا به دل و جان هم بشینه. ازتون پرسیدیم که اگه قرار زائر کربلا بشید، دوست دارید با کدوم یکی از اعضای خانوادتون به این سفر برید و چرا، و اونهایی که جاموندید از این سفر، حرف دلتون با راهیان اربعین چیه؟ 0936-6221 گفتن من دوست دارم با مادرم برم کربلا که عمری کلمه یا حسین رو ازش میشنوم که از عمق جانش میگه. 0935-9259 هم پیامک دادن من جا موندم، اومدم به مشهد مقدس و پناه آوردم به امام رضا و حرفم به زائرین کربلا اینه که من حقیر رو دعا کنن. 0990-8533 هم گفتن پدر و مادرم با وجود بیماری که داشتن امسال برای اولین بار رفتن به پیاده روی کربلا.
زمین حیرون آسمون گریون سراغ تو میگیرم، ملائک جز مجلس ذکر جای دیگه نمیرم، خدا میدونه همه عالم برای تو میمیرم.
این جمعیتی که این روزا پیاده کربلا میرن نمیدونم چند میلیون آدم است. یه مورد رو من دیدم با یه جوانی مصاحبه میکرد، گفت آقا شما از کجا میای؟ گفت از چین. گفت مذهبتون؟ گفت من بوداییم. دو ماه مسلمان شدم، خواستم اولین سبت تو پرونده اسلامم زیارت قبر ابا عبدالله باشه. چه کرده؟ تسخیر کرد قلب ها رو ابا عبدالله.
بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا، به دلداری مادر زهرا.
کربلایی که یه روزی نمیخواستن یک نفر اونجا باشه، ما جنازه های خودشون رو دفن کردن، اجساد شهدا رو مقابل آفتاب گذاشتن، بدنهایی که یه روزی بهش اسب دوانیدن، حالا ببینید از نجف تا کربلا چگونه مردم این 80 کیلومتر راه رو پیاده، چگونه پذیرایی
برای دل این همه زاهد، برای دل این همه زاهد میخونه کسی روزه جابه به کرب و بلا می.
یه پیرزنی یه بسته خلال دندون دست گرفته بود، ایستاده بود سر راه جمع، میگفت یکی یکی بردارید، اسم منم جزو پذیرای کننده های زیارت اربعین بود، من چیزی تو خونه ندارم، همین یه بسته خلال، یکی یه خلال بردارید وقتی لای دندان میکنید، اسم منم به نام پذیرای کننده های از ابا عبدالله ثبت بشه.
یکی میخونه روزه اصلا میشه تازه داغ علی اکبر، امان از دل زینب مستر. غریب آقا، ای غریب آقا.
حسین جان چه کردی؟ چجور قلبها رو تسخیر کرد؟
به چشمای گریه میخونی زیارت نامه ها رو، یه روز از دست تو میگیری رضایت نامه ها رو.
ما که کربلا نیستیم، اما از همین جا این دلهاتون رو روانه کنید کنار مسجع شریف ابا عبدالله، زیر قبه امام حسین، و قبه ای که زیرش دعا مستجابه.
دعا کن اربعین هر ساله یا با روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا
ای عزیز فاطمه،
عزیز فاطمه مولا یا حسین.
انشاءالله که به زودی زود به طلب همه ما رو. خانم عطایی زاده از اصفهان گفتم پارسال این موقع تو راه بودم، امسال جا موندم و بیقرارم، با دیدن تصاویر از رسانه عشق امانم نمیده، یا حسین جان قسمتم کن. 0912-47-32 هم گفتم من دوست دارم با مادرم برم چون برام آرامش بخشترین فرد در مسائل اخلاقی و اعتقادیه و تموم عشقم از اهل بیت رو از قلب بی ادعا و با گذشته ایشون دارم. خانم موسوی از اصفهان هم گفتن من خیلی دوست دارم با همسر مهربونم برم، یه عمر عاشقانه کنار هم دیگه زیر یه سقف زندگی کردیم، حالا توی این سفر عشق هم باید کنار هم دیگه باشیم. اینا درد دلهایی بود به این سوال که اگر قرار زائر کربلا باشید دوست دارید با کدوم یکی از اعضای خانوادتون به این سفر برید و چرا. و قسمت دوم سوالمون رو هم دقت بفرمایید، خیلی دوست داریم از حرفهای دلتون بشنویم، شما که جا موندید از این سفر، حرف دلتون با کسانی که در پیاده روی اربعین هستند چیه؟ 329-10-551 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. خب خانم فخر روحانی، من که این میان برنامه پخش میشه و این پیامک ها رو میخونم، انگار با هر حرفش، نه کلمش، با هر حرف و نقطش انگار یه چنگی به دل من میزنه، این دل از جا کنده میشه. درست. که انشالله به زودی زود باز هم میگم همه ما قسمتمون بشه و باز هم تجربه بکنیم این سفر رو، البته انشالله که با معرفت و زیارت مقبول.
انشالله توی سجده زیارت عاشورا عرض میکنیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدای مثل انسانهای شاکر، میخوام تو رو شکر کنم که مصیبت حسین فاطمه رو تو دل حقیر من گذاشتی. من کجا و این همه معرفت کجا؟ خدا رو شکر میکنیم که اولا این توفیق رو به ما عنایت کرد، این محبت رو در دل ما گذاشت، چون این محبت ویژه همه نیست، فقط کسایی خاصی که خدا بهشون عنایت کرده. الحمدلله که تا اینجا خدا ما لطف ویژه‌ای داشته، ایشالله ما لیاقتش رو داشته باشیم و بتونیم اون رو استمرار ببخشیم.
همین یک حرف یک دنیا دوباره حرف توش خوابیده خانم فخر روحانی. اگر ما همه عمرمون رو هر لحظه هزاران بار به خاطر این محبت به پیامبر و اهل بیتش خدای مهربان رو شاکر باشین، باز هم به نظر من کمه. اگر با سلول سلولمون هزاران هزار بار هر لحظه خدا رو شاکر باشین، باز هم کمه. بله. و حق مطلب ادا نشده.
توی روز عید قدیر به ما میگن بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین. باید هر روز اینو بگیم.
بله.
ویژه عید قدیر نیست. خدا رو شکر میکنیم که خدا این محبت رو در دلمون قرار داد. خدمت شما عرض کنم که میخوام دلار ببرم یه جای دیگه. خانم شیرعلی عزیز، حقیقت اینه که اعتقاد به مهدویت، وجود منجی در آخر الزمان، اختصاص به ما شیعه ها نداره. ویژه همه فرق دینی این که یک منجی در آخر الزمان هست، همه ادیان به او اعتقاد دارن. همه فرق اسلامی هم به وجود حضرت مهدی در آخر الزمان اعتقاد دارن، کسی از نسل پیغمبر. اما شیعه علاوه بر همه اینها یک اعتقاد اختصاصی هم داره و اون رجعته. رجعت یعنی بعد از ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام افرادی توفیق پیدا میکنن با وجود که از دنیا رفتن
برگردن
و امامشون رو یاری کنن. خب این رجعت سه مرحله داره. یک رجعت، رجعتیه که تو لحظه قیام اتفاق میفته، یعنی همزمان با ظهور حضرت حجت ابن الحسن تعداد 313 نفر همراهی میکنن حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام رو، که اینها بخششون از رجعت کنندگان هستن و اسامیشون رو هم تو روایات برای ما گفتن. یه بخشی از رجعت بعد از اقرار حکومت امام زمان علیه السلام اتفاق میفته، لحظه ظهور نه ولی بعد از ظهور، دو روایات متعددی ائمه معصومین ما مخصوصا امام صادق علیه السلام فرمودن فرشته ای رو خدا میفرسته کنار قبور مؤمنین، اونها رو به اسم صدا میزنه، میگه فلانی امامت ظهور کرده، اگه دوست داری میتونی برگردی، اگه میخوای در جوار رحمت الهی باش، اگر نمیتونی برگردی و او رو یاری کنی. این همون محتوایی ما تو دعای عهد هر روز از خدا میخوایم که اللهم ان حال بینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي. خدای اگه مرگ میان من و امامم فاصله انداخ، چنان کن که من به بعد از ظهور کفن پوش از قبر بیام بیرون، شمشیر به دست از ساحت حرم امامم دفاع کنم. و یک رجعت دیگه داریم که رجعت ویژه ائمه اطهار هست. این رجعت ظاهرا در پایان عمر حکومت مهدوی اتفاق میفته. وقتی که بناست حکومت مهدوی به پایان برسه، تازه خدا امام حسین علیه السلام رو برمیگردانه به حیات مادی، همینطور همه ائمه معصومین رو. توی رجعت سوم که عرض کردم خدمتتون که رجعت ویژه ائمه معصومین هست، خداوند هر امامی که مجددن به حیات مادی برمیگرده رو اصحابی که در عصر اون امام ولایت پذیری ویژه داشتن دوباره دعوت میکنه. لذا یوم ندعو کل اناس به امامهم، یکی از آیاتی که عموم مفسرین اینو در رابطه با قیامت تعبیرش میکنن، روزی که هر امتی رو به نام امامشون صدا میکنن، یعنی میگن روز قیامت وقتی آقا امام زمان علیه السلام رو صدا میکنن، من و شمایی که مخاطب عصر مهدوی هستیم بلند میشیم. در اتفاق رجعت هم یه همچین اتفاقی میفته که وقتی امام حسین علیه السلام به حیات مادیشون برمیگردن، افرادی که توی اون عصر یاری کردن، به ویژه یاری کردن امامشون رو، این فرصت رو پیدا میکنن که دوباره برگردن. من از همینجا میخوام یه پلی بزنم به دوستان بگم، اولا میانه، چون بیشتر مخاطب این برنامه خانواده ها هستن، عرض کنم که میانه 313 نفری که تو مرحله اول رجعت با امام برمیگردن، 50 نفر از خانم ها هستن. که جالبه بدونین وقتی احوال این خانم ها رو بررسی میکنیم، چون اسامیشون در دسترس هست، میبینیم حضور خانوم ها با حضور سایر اعضای خانواده یه تفاوتی داره، و اون این که وقتی خانوم هست لزوماً سایر اعضای خانواده هم پشت سرش هستن، ولی وقتی مرد هست لزوماً همه نیستن. اتفاقاً تفاوت انقلاب ما با همه انقلاب های دنیا در همینه. انقلاب های دنیا همشون کار یک حزب بوده، یک جریان بوده، یک جریان اجتماعی بوده، لذا اونها به مطالباتشون که رسیدن سرد شدن. اما انقلاب ما چون از دل خانواده شروع شد با حضور زنان، لذا معروف توی دنیا به انقلاب چادری ها، همچنان توفنده است. چون زن در صحنه هست، انقلاب در صحنه است. لذا شما میبینیم همسران شهدایی که توی ایام جنگ با اون کیفیت همسرانشون رو بدرقه می کردن، الان بچه های دهه 70 ما همسران شهدای مدافع حرمن. این یعنی چی؟ یعنی انقلاب از درون دل خانواده. یعنی وقتی حرکت خانوادگی شد خیلی قصه فرق میکنه. ما میتونیم توی کلاس، تو سخنرانی، تو همایش، تو سمینار اثرگذار باشیم، ولی اثرگذاری یک مادر، نفوذ یک مادر تو خانواده حرف دیگه است که اصلا اونو بهش میگن تربیت. ما آموزش میدیم، آموزش با تربیت خیلی فرق میکنه. بله. همینجا میخوام بگم که شخصیت هایی که توی رجعت اول برمیگردن، خانومی مثل نصیبه هست. نصیبه به همراه همسر و فرزندانش توی جنگ احد حضور داره، توی جنگ یمامه حضور داره و فرزندش مقابل چشمانش به شهادت میرسه. نصیبه خودش پرستاری میکرد. درسته. اولش وظیفه آبرسانی داشت، بعد پرستاری داشت،
بعد هم جنگید فکر کنم.
بعد هم جنگید و خودش مجروح شد. یکی از بچه هاش میخواست فرار کنه توی جنگ احد، میگه دستش رو زخمی شده بود، دستش رو بانداج کردم، بعد بهش گفتم از پیغمبر به کی میخوای پناه بیاری؟ همونجا مقابل چشمش این فرزندش شهید شد، فرزند دیگریش در جنگ یمامه به شهادت رسید. ولی این خانم جز رجعت کنندگان هست. همینطور خانمی مثل سمیه، اولین زن شهید اسلام، جز رجعت کنندگان هست. خانمی مثل ام ایمن و همینطور شخصیت هایی از این جنس که همونطور که گفتم وقتی یه خانمی وارد عرصه میدان ارزش ها میشه، به همراه خودش خانواده رو هم میاره. همینجا میخوام بگم تو این حرکت خانوادگی کربلای حسینی و عاشورا و اربعین، دست خانواده هامون رو بگیریم. مادرای بزرگ، میدان و عرصه تاثیرگذاری و نفوذ برای شما بیشتر از همه فراهمه، بیشتر از معلم، بیشتر از استاد، بیشتر از دیگران، ولی از خدا باید کمک بخوایم. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اینکه تربیت من اثرگذار باشه و نفوذ کلام داشته باشم، این رو باید از خدا بخوایم. از خدا بخوایم که روزیمون کنه. لذا ما امام حسین علیه السلام رو وقتی مورد سلام قرار میدیم توی زیارت های امام حسین علیه السلام، عرض میکنیم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. یعنی امام حسین نتیجه یک حرکت خانوادگیه. این خیلی مهمه. گاهی وقتا میگه من رفتم، کاری به دیگری ندارم. خیلی راحته اینجوری ساکتو برداری و بری. اما اگر تونستی دیگران رو همراه کنی، پیغمبر اکرم میفرماید وقتی خداوند به من دستور استقامت داد، دشوارترین بخشش این بود که خداوند از من خواست دیگران رو هم همراه کنم با خودم. مادرها عرصه نفوذ و تاثیرگذاری براشون بیشتر فراهمه. این روزها فضای خونمون رو کربلایی و حسینی کنیم.
این همراهی خیلی سخته، همراه بله. کردن دیگران با خودمون خیلی سخته، اما از اون ور ثواب زیارتش هم خیلی سنگین و به قول معروف توپله. انشالله بله ارزشمنده. انشالله که بتونیم این همراهی رو همیشه داشته باشیم. در مورد خانواده در عرصه اربعین و عاشورا صحبت شد. امام حسین با خانوادش حتی در عرصه کارزار و جنگ آمدن. از خدا و خود امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها که تو این ایام شاید زیارت کننده امام حسین علیه السلام، اولین زیارت کننده امام حسین علیه السلام باشه.